الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در استثناء دوم بود که مرحوم سید فرمود من وجب قتله برجم او قصاص فإن الامام علیه الصلاه والسلام او نائب الخاص او العام یأمره ان یقتصل. اصل مسئله مورد تسالم بود فی الجمله و روایت رم گفتیم لا اقلش به عمل اصحاب میشه درست کرد. انما الکلام در خصوصیات این مسئله است. الخصوصیت الاولا قضیه برجمن او قصاصنه. طبق همی سید خصوصیات را پیش میریم. گفت من وجب قتله برجمن او قصاصن، فقط رجم و قصاص را گفت. عرض کردیم دو نظر است، بعضی تعدی کردن. ظاهر تنقیح اینه که اگر دلیل ما روایت باشه میشه تعدی کرد. اون تا ایشون گفته روایت ضعیف السنده، عمده دلیل تسالمه، تسالمم در خصوص رجم و قصاصه. و ما چون میگیم روایت مشکلی نداره، لا یبعد، چنانچه کثیری از فقها فرمودن لا یبعد تعدی به من وجب قتله به غیر رجم و قصاص، به لواط، به زنا. نمیسی استظهارش درسته، ما میگفتیم معید آوردیم کلامشون، معید همون فهم مایه، استظهار کرده از روایت ذکر مثال را. میگم المرجو و المرجومه، بعد میگم و کذا المقتسمن، یعنی و کذا یه درشی باز میکنه، یعنی و کذا هر کسی که واجب قتله. تسالم دلیل تسالم، تسالم کلمات علما در خصوص نمیدونیم، اونا را دیگه نمیدونیم. اون مقداری که علما گفتن اون واقع هم شده، با اضافهش اطلاع نداریم دیگه. حالا اتفاق افتاده اصلا؟ اون که از مرجو مرجومه اتفاق افتاده، اوناش واضح نیست. قصاص رجم اتفاق افتاده، بقیهش خیلی محرز. خب عیبی ندارم ما، حالا اونام عیب ندارم ما، همون حرف رو میزنیم که کی ادعای اجماع بشی؟ نه مطلق دیگه، ما میگیم ادعای اونا که آی خوی قبول نداره که ایشون تسالمی زیغه، تسالم را به زور قبول میکنه. حالا هم که قبول کرده در این دوتا قبول میکنه، اونا اجماع، اونا قیمتی باش بگید چه فایده داره. نه دیگه ادعای شما میگید دیگه، همه نمیگن دیگه، باشه کثیر باشه. اصلا ادعای کسی میگه اجماعا، میگه قیمتی نداره. آره قدر چرا تسالم این دوتاست، اونا رو ادعای میگن. خب بگذاریم، چون زیغه در این مسائل، زیغه تسالم رو که قبول میکنه، اون مقدار زیغ چه قبول میکنه. تسالم این دوتاست دیگه، میگه اون که تسالم میتونیم بگیم دارن این دوتایه، بقیهش نمیتونیم احراز تسالم نه. من وجب قتله برجم، این خصوصیت اولا بود گذشت. خصوصیت دوم این بود که مرحوم سید فرمود فإن الامام او نائبه الخاص او العام یأمره. این به چه وجهی که باید حاکم شرع او را، معنا جامعش اینه حاکم شرع یا او نائب العام، حاکم شرع باید او را امر بکند. این چرا؟ به چه بیان حاکم شرع بایستی امر بکند؟ دو تا بیان برای این امر حاکم شرع ذکر شده است. بیان اول اینه که خب غسل بر همه مکلفین، غسل میت واجب است دیگه، وجوباً کفائیا، اما بالمباشره او بالتسبیب. در مقام چون خودی میره غسل میکنه امکان نداره بالمباشره، احتمالش نیست بگیم یک مسلمانی باید این رو به خود غسلش بدهد، این اصلا احتمالش نیست، این رو باید مثل میت بیارن غسلش بدهن. چون بالمباشره احتمالش نیست، پس وجوب در محل کلام ما، وجوب غسل در محل کلام به تسبیبه. امتثال غسل بده به تسبیب به اینه که او را امر بکنن، امر باد بکند تا این که صدق بکند که مسلمون این را غسل دادن به تسبیب. و این که امام حاکم شرع بایستی امرش بکند از باب این که خب او متصدی این امور دیگه، متصدی اصل حد اویه، خب مقدماتشم او بایستی مثلا انجام بده. به این بیان این یأمروی حاکم شرع را درست کرده. ولیکن این بیان تو کلمه صاحب جواهره این واضح البطلانه. این که واجب است غسل میت، غسل میت واجبه، غسل این شخص درسته کیفیت غسلش غسل میته، ولی خود شخص که میت نیست. اون روایات واجب کفایی میگفت جهز و موتا کن، غسل المیت واجبان، موضوعش میت بود. این که واجب کفایی غسل این بر مؤمنین هیچ وجهی نداره تا بگی اما بالمباشره او بالتسبیب، هیچ وجهی نداره. لذا این بیان اول که از راه ایجاب الغسل کفایتن باشد بیان باطلیه، واضح البطلانه. بیان ثانی که بازم فرمودن اینه که در این روایت داره یقسلان غسل داده می شود، یقسلان باب تفعیل صیغه مجهول هم هست دیگه، یقسلان که معنا نداره که اونا غسل بدهن، المرجوم و المرجومه یقسلان. بیان یه خورده از بیان بهتره، المرجوم و المرجومه یقسلان تقسیل داده می شوند. خب وقتی که تقسیل، این تقسیل به این جور امر شده بودیم به تقسیل داده شدن، فاعلش معلوم نیست، قدر متیقن این فاعل حاکم شرع. خب حاکم شرع که مباشرت معنا نداره در حقش، پس فیأمر یقسلان بالمجهوله، فاعلش معین نیست، قدر متیقن از این فاعل، قدر متیقنش عبارت است از حاکم شرع، تا تقصیل حاکم شرعا بالمباشره که معنا ندارد، فیتعین حاکم شرع بگه بیا من تو غسل بدم، بابا اینا گفتنی نیست. بله اینه که متعین است حاکم شرع امر بکند او را که برو غسل بکن. ولیکن این بیانم در تنقیم فرموده، اولا خب یقصلان غسل داده می شود، بله غسل داده می شود، قدر متیقن ندارم ولو خودشون به اراده شون. اعم مراده یقصلان غسل داده می شود به امر من الحاکم، یا غسل داده می شود به اراده خودشون. قایت یقصلان اینه که بر خودشون واجب نکرده غسل را، و اما خصوص دیگران را واجب کرده، نه ظهور در خصوص دیگران نداره. یا قصلان میخواسته بیان عم بیاورد، جامع غسل داده شدن حالا به اراده خودشان یا نه، که اگرم میگه نه من این کار نمیخوام بکنم، یک کسی پیدا بشه به زور رو هم غسل بده، او رو هم شامل بشه. یقصلان تخصیص ندارد به غیر، اولا ثانیا همانطور که در تنقی هم فرموده نسخه یقصلان معارض داره. در بعضی از نسخ شیخ این روایت را در تهذیب که نقل کرده یقتصلان شهادت داده شیخ، صاحب هم شیخ هم وافی اونها این روایت را یقتصلان نقل کردن. یقتصلان دیگه به خودش بر میگرده، یقتصلان و یحنتان تا و یلبسان، یلبسان اونا که معلوم فاعلشون خودشون هستن. بله این یقتصلانه نسخه یقصلان ثانیاً ثابت نیست، شیخ شهادت داده در تهذیب، درسته حالا توی وسائل که نقل میکنه از کافی، وسائل از کافی نقل میکنه یقصلان، شیخ طوسی از کافی از همون کلینی نقل میکنه یقصلان، شهادتشون با هم تعارض پیدا میکنه دیگه. وافی همین روایت را وافی از کلینی نقل میکنه یقصلان، تعارض میکند نقل کافی موجود به موجود در بالفعل و به نقل صاحب وسائل، صاحب وسائل هم یقصلان، تعارض میکنه این نسخه موجود و به نقل و نقل صاحب وسائل تعارض میکنه به شهادت شیخ، به شهادت و به اصطلاح صاحب وافی فیض، و وقتی تعارض کردن پس هیچ کدام از اینها ثابت نمی شود. اینه که ما وجهی برای امر نداریم، یأمرو حاکم شرع وجهی نداره، نه امرم نکند، خصوصا در آخرش مرحوم سید فرموده بدون امرم اگر غسل کرد غسل صحیحه. وجهی برای این که امرش وجوب وضعی داشته باشد نیست، بلکه امرش هم وجوب تکلیفی هم داشته باشد وجهی نداریم، شک می کنیم که آیا امر امام لازم است، امر حاکم لازم است یا نه، عند شک مرجع ما براءته، فرمایشی که در تنقی فرمونده. علاوه این فرمایش تنقی خودش جاهایی خلاف این را بیان می کند. مرحوم آیخویی در خیلی از جاها می فرماید که ما به وسائل یعنی سند داریم، یقین داریم که همین جوره که ضبط کرده، صاحب وسائلم سند داره به نسخه کلینی، نسخه کلینی که یقصلانه سندش تمامه، نسخه وسال ای که وسالشی همین جور شکی نیست، همه نسخ وسالشی هم یو قسطلان هم. شیخ عر سند داره به کافی، گفته من به اون از اون نسخهی که کافی نقل میکنم سند من اینای سند معتبر به کافی نقل کرده و گفته یو قسطلان. میمانه تهذیب موجود، ما به تهذیب موجود سند معتبر نداریم. سند ما از طریق صاحب وسائل که اونم اینجا از خود کلینی نقل کرده یوغسلان، گفته شیخ هم میگه یوغسلان. ما به تهذیب موجود ازا تعارض ایشان میفرماد، ازا تعارض تهذیب موجود کافی موجود حتی با اونی که در وسائل، وسائل مقدمه، وسائلش سند داره به اون نسخه. این فرمایش که اینجا فرموده مقدم داشته تهذیب را بر بر نقل وسائل شیعه، تو ذهن ما اینه خلاف اون حرفایی که تا به حال بیان میکرده. لعل در مقام جواب بوده دیگه، هرچی در چند تا داشته بیان کرده. ولیکن ما قبول نداریم اون حرف را، میگیم این حرف درسته. صاحب وسائل سند که نقل میکنه اینا تیمونیه، اینا سند به نسخه نیست، شواهد زیادی بر این مسئله است، اینا سند به نسخه نیست. ایجور نیست که الان کافی اگر سند کافی تعارض کنه با وسائل سند و نقل صاحب وسائل مقدم باشه. نه، کافی که به دست رسیده یک نسخه یه، کافی به دست رسیده نسخه دیگه یه، هیچ ترجیحی ندارم. این که ما بیایم بگیم که صاحب وسائل نسخه سند داره به نسخه کافی، سند داره به شیخ، یا قسطلان از اینا نقل میکنه، از کافی اینجا یا قسطلان نقل کرده، پس مقدم است بر نسخه تهذیب که یک قسطلان نقل کرده. نه، ما این حرف مرحوم آقای خوی رو در اینجا ما قبول داریم، ولی خلاف اون چیزایی که تا به حال ما از ایشون دیده بودیم. ایشون نسخه وسائل را مقدم می داشت بر کافی موجود، بر تعظیم موجود، اینجا آمده گفته نه تعارض می کنه. مبنای ایشون خلاف حرف اینجاست، ولیکن حرفش درسته. شیخ توسی از کلینی اونجور نقل میکنه، تو کافی اونجوره، شاید اون درست باشه، شاید این درست باشه. اصل ما نه، مثل که کافی مهم نیست، شیخ کافیه که شیخ میگه که نه. حالا عرض میکنم کافیه که شیخ توسی از کلینی غیر اون نقل بکند، خصوصا باز اگر اینم بود شاید ما میگفتیم نه، کافی مقدم، نقل وسائل شیعه از کافی مقدمه، کافی موجود مقدمه، به خاطر اینکه شیخ اقلات زیاد داره. قضیه اقلات که عرض کردیم، مرحوم صاحب حدایق میگه که صفحه ای از تهذیب نیست الا فیها اقلات، اون صفحه گنده ها، نه این جدیدی ها، اون تهذیب های سابق خب 4 جلد بوده، اونا خیلی گنده بودن، اینا هر کدوم اقلات نداره. بل این که مسلمه که شیخ توسی به خاطر کثرت مشاقلش اینا گرفتار این ضعف ها بوده، ولیکن چون باز در مقام مرحوم فیضم در وافی اون دقت داره، اون عیب درسته، اون عیبی نداره، مهم یختسلانشه، عیب نداره. با یختسلان غسل میکنن و یحنتان، چرا یحنتان؟ عیب نداره، عیب نداره. یک نسخه دیگه بوده پیش وافی، یختسلانش مشترکن دیگه، هر دو مهم یختسلانه، هر دو یختسلان نقل کردن همین جوره. حاصل الکلام چه یقسلان باشد ما از شکم یقسلان امر را در بیاریم سخته. چه بگیم تردید است این که مرحوم سید فرموده یعمرو را نمیشد. حالا احتیاط هست که حاکم شرع امر بکند، ولیکن این که بتوانیم این خصوصیت ثانیه را با دلیل درست بکنیم، یعمرو ان یغتسل غسل المیت مرتن به ماء صدر الی آخرش، نه درست نمیشه. خصوصیت ثالثه، خصوصیت ثالثه اینه که مرحوم بس دیگه خیلی چیز مهمی نداره که. خصوصیت ثالثه اینه که مرحوم سید فرموده غسلی را که این میکنه با سه تا غسل باشه. مرتن به ماء صدر، مرتن به ماء الکافور و مرتن به ماء القراح. فرموده بایستی سه تا غسل انجام بدهد. وجه کلام سید انصرافه. روایت اینجور بود: المرجوم والمرجومه یقسلان و یحنطان و یلبسان الکفن قبل ذلک. یا یحنطان خیلی مهم نیست، یقسلان چون پشتش داره و حنوت میکنن و پشتش داره یلبسان الکفن قبل ذلک، بعد داره ثم یرجمان و یصلا علیهما. یصلا علیهما معناش دیگه غسل لازم نیست. همه اینا این سیاق به ذهن میزنه که اون که گفته یقسلان همون غسل میتیه که فقط اینجا مقدم شده. لازم غسلش غسل میته، لازم نیست میت باشه. مرحوم سید استظهار کرده در این خصوصیت دو قوله. بعضی از فقهایی که اهل دقت بیشترن قبول ندارن، فقهای عرفی همینجور استظهار کردن که سابقم ما در مست میت همینجور استظهار کردیم: یقسلان، یحنطان، یلبسان الکفن، ثم یرجمان، ثم و یصلا علیهما، یعنی دوباره غسل نمی کنن. این سیاق به ذهن می زنه که این غسل همون غسل میت است. مرتن به ماء صدر، مرتن به کافور، مرتن به ماء القراح. در مقابل اونایی که اهل دقت بیشتری بودند و دقت کردن گفتن نه، یقسلان نداره که غسل میت. یقسلان به حی داره میگه، این غسل حیه، صرف الوجودش. مثل بقیه جاها اگر گفتن یقسل یعنی یقسل صرف الوجود و غسل به ماء القراح، این یقسلان مرحوم آقای خویی که از اونهاست که فرموده اطلاق دارد، صرف الوجود را طلب کرده است، خطاب کرده است به حی و ظاهر امر به غسل حی صرف الوجود غسل است به ماء القراح. این که ما بگوییم غسل این غسل میت است، نه، عدل ظاهر این خطاب غسل الحی است که معناش اینه. روایات غسل میت هم موضوعش میت هم و این هنوز میت نشده که، اون غسل میته که، غسل میت است که بله سه تا باید باشه، این که میت نشده که. روایات غسل میت مختص به میت هست، شاملین نمی شود. ظاهر یقسلانم امر به غسل به حی که مقتضاش اینه، بلکه بالاتر فرموده اگر تو روایتم اگر بود یقسلان غسل المیت، باز دلالت بر ستا نداشت. مثلا شما بگو یقسلان غسل میت، گفته باز دلالت بر سه نداره. چرا؟ چون اون روایتی که میگه غسل میت ستایه، غسل میت را میگه ستاز. غسل میت، این که میت نیست که، این میگه یو قسلان غسل میت را. نه این شما هم یه ادعای گندهی کرده، فرمده او سلاسه اون غسل غسل میت با بعد از موتش که میت شده او ستایه. ستا مال غسل، ستا حکم غسل میت بعد الموته، اما غسل میت قبل الموت او رو شامل نمیشه. غسلش غسل میته بابا، غسلش غسل میته، اما ستا غسل میت بعد الموته. اینجور ادعا کرده و فرموده دو تا پس بیانه، یقسلان غسل به حی، ظهورش در غسل احیایه. ثانیاً بگی یقسلان یعنی غسل میت، باز دلالت ندارد که این که غسل میکنه غسل میت را باز ستا باشه. غسل میتی که بعد الموت باز ستا باشه، اما غسل میت نه صرف الوجود و غسل دوباره. ایجور فرموده و تنزیل کرده از باب که زود میمیره یه اسمیر گذاشته غسل میت مثلا. خوابی فرمایشی که ایشان فرموده، ولیکن به ذهن میزنه اینا تکلف دقتهای غیر عرفیه. ما تو ذهنمون همون فرمایش بله فقهای عرفیینن که فرمودن و استظهار کردن از یقسلان به زمیمه بعدش، یقسلان میخواد ظاهرش اینه، همون غسلی که بعد از موت بود همون رو جلو آورده. ظاهره اینجور فارسی جور صحبت میکنه، این آدم غسل بکند و حنوت بکند و کفن بپوشد و بعدن دیگه نمیخواد غسلش بدن. خصوصا این نکته مهمه، بعدن نمیخواد یصلی علیه، معناش اینه بعدن دیگه غسل نداره، یعنی همون غسل بعدش آمده جلو. هم حنوت کردن میگه غسل غسل میته. ما ادعامون دو چیزه به زمینه میکنیم، میگیم پر واضح هست این غسل غسل میته، غسل حی نیست. و استظهار همین ظاهر عرفیش از این غسل میت، همون غسل متعارف میته که ستایه که بعد از موت انجام میدهد. این روایت اون غسل میت متعارف را که همه بعد از موت انجام میدن ستا هست، همون را جلو آورده. احوت نمیخواد، احوت سه غسل نه، همی که سید فتوا داده غسل میدهن، مرتن به ماء صدر، مرتن به ماء کافور، مرتن به ماء قراح، تمامه ثم یکفن. خصوصیت چهارم قضیه تکفین است. مرحوم سید فرموده ثم یکفن. بله ابن دیم، بله به لحاظی که به همین زودی میمیریم. خوب علی کلمه رو اضافه میکردیم. بابا اینا امور تعبدی شاره، غسل رو آورده جلو. چه شما میگید خب عیب نداره حالت جنابتی رخ میده، پس او رو چرا شاره غسل نداره دیگه؟ خب بابا اینو جنابت محقق نه، امور تعبدیه. خب دنبالش داره ثم یکفن کتکفین المیت الا انه یلبس وصلتین منه. اصل تکفینش مورد تسالم منصوص بحث نداریم. خصوصیت چهارم کیفیت تکفینه که مرحوم صاحب جواهر فرموده کیفیت تکفین در کلمات علما نیامده، بیان نکردن چجور تکفین بکنه. این که بیان نکردن معناش اینه که یعنی مثل همون میه که تکفینش میکنن دیگه. ظاهری این که کیفیت دیگه‌ای را بیان نمیکنن و میگن تکفین شود، ظاهرش همون تکفین متعارفه. درست فرموده. این که خصوصیت دیگه‌ای را بیان نمیکنن و میگن تکفین شود، یعنی همون تکفین معمول و متعارف. مرحوم سید آمده عوضش کرده، گفته نه، ثم یکفن که تکفین المید الا، گفته اون سومی را نپوشانن الا انه یلبس و وصلتین من و هم المعذر و صوب قبل القتل و لفافه بعده، لفافه را بعدش. این خلاف ظاهر روایت هم هست. ظاهر روایت اینه که تمام کفن رو خودش یلبسان قبل از رجم. حالا عرض میکنم اینه که این فرمایش مرحوم سید خلاف ظاهر روایت هست و خلاف ظاهر علماست. هم ظاهر علما هم ظاهر روایات همینه که همون ستا را باید بپوشد. فقط مشکل اینه لعل در ذهن مبارک سیدم همین بوده، مشکلی بوده که خب میخوان رجمش بکنن، باید از همون جایی که رجم میکنه که کفن نمیشه که، در بعد از غسل در منزلش در یه جایی قبل محل رجم به اصطلاح تکفین میشه. خب میخواه را بره مثلا این بنده خدا تا برسه به محل رجم، بنا باشه اون سومی رو هم بپوشانن چجور را بره؟ قصد میخوان عرضم به خدمت شما قصاصش بکنن، گردنشو بزنن. خب اگر میخوان گردنشو بزنن و این به اصطلاح سومی را بپوشانه چطور؟ نه سومی رو بپوشانه، در اون راه رفتنم مشکل داره. اگر سومی رو بپوشانن تمام سرش پوشوندن چجور ببینه راه را پیدا، راه را ببینه. اینه شاید مثلا گفته یه امر عقلایی دیگه، نمیاد شارع مقدس بگه اون سومی را بپوشانید دیگه، بغلش کنید مثلا بیارید اونجا که رسیدید ما سرش باز کنید گردنش بزنن بعد دوباره ببندید. شاید در ذهنش فرموده ای امر عقلاییه، عقلاییش به همین کیفیته که سومی را نگه بدارن بعد از این قضایا. لیکن باز خوب فرموده در تنقیح که نه، اینا هیچ کدامش مانع نیست، سومی را بپوشاند. اون سومی را پوشنده خب لازم نیست که اون تهش ببندن که نتونه را بره، تهش خب نمیبندن را بره، راه رفتن مشکلی نداره که. بله، نه حتی بالاتر تو خانش کفنش کردن مانع از راه رفتن نیست که، بعضیا تو ذهنشون رسیده مانع از راه رفتن، نه مانع از قصاصم حتی دیدنش هم مانع نیست، چون این پارچه کفن اونقدر که چی نیست، مثل پوشیه داره، یکی دستش میگیره میبردش به قتلگاه، دستش میگیره میبره اونجا، مانع از راه رفتن نیست، نه روی صورتش نه پایینش. تازه سومی را میپوشانه یکم بالا میگیره او را میاره پایین، وقت چی شد؟ نه سر تا سریه دیگه، وقت رجم میده بالا یا میدن براش بالا، وقتی تو گودی قرارش دادن از او بر میدن پایین، از او بر میدن بالا. شیف داره اینا. وجهی برای این که مرحوم سید یکی را استثناء کرده وجهی نیست، نه ظاهر نص و ظاهر الفتوا پوشندن هر سه قسمت است و از پوشندن سه تا قسمت هیچ مشکلی پیش نمیاد. لذا جای تعلیقه داره، کسی بگوید ثم یکفن و که تکفین المیت به تمامه الا را حذفش بکند. دیگه نه بعد دوباره مشکل کفن پی و غلایی نیست دیگه بابا وقتی میشه یک کم نه دیگه اونا نه دیگه اون باید کفن تمام بدنشو بگیره بعدم چیکار کنن یه تکه دیگه بیارن نه خب مسئله نجاست هم الان خودش قبول نکرده میرسیم معذرش هم نجس میشه بعضن فرموده که قبل القتل و لفاف بعد ها خب خصوصیت پنجم یا ششم و پنجم و یحنت قبل القتل که حنوت المیت دیگه اینجا کسی تعلیقه نمیتونه بزنه حنوت دیگه احیا و اموات نداره آقای خوی اینجا قبول داره یحنتان مقتضی نص بابا حنوت دیگه همون یک قسم ما بیشتر نداریم ولی غسل دو قسم داریم غسل احیا غسل اموات حنوت دیگه دو قسم نداره بله یحنت حالا ایشون آورده راست میگید اینم بهتر اونجا میاد و یحنت قبل القسل قتل که حنوت المیت اونجا ترتیبشو اینجور آورد که یقسلان و یحنتان و یلبسان باید قبلش میاد درست میگه بهتری بود که این حنوت را قبلش میاد خب یحنتان قبل القتل نه قبل از کفن کردن که حنوت المیه ثم بله ثم یقتل فیصلا علیه که نس بود دیگه یقتل و یصلا علیه و یدفن بلا تقصیلن که ظاهر نس فتوا همی بود که دیگه غسل نمیخواد خصوصیت بعدی خب اینه که رجم میکنن کفنش نجس میشه این که قصاصش میکنن کفنش متنجس میشود مرحوم سید فرنده ولا یلزم قسل الدم من کفنه ولو احدث قبل القتل نه اشتباه ولا یلزم قسل الدم من کفنه اطلاق مقامی روایت جور فرمود دیگه فرمود ثم یرجمان و یصلا علیهما بله و یصلا علیهما یعنی نماز بخونن و دیگه تمام نماز بخونن دیگه نداشت که اول اون کفنش که بعد از قصاص بعد از رجم کفنش نجس شد بشوره نداره سکوتش همینجور هم هست بله اطلاق اونم یک نوع قتل دیگه شاید وجهش هم همینه که قدر متیقن در قتلش خون میاد ممکنه در رجم قدر متیقن شا آورده ولا یلزم قتل الدم عیبی نداره اونا اشکال کجاش اشکال داره ایشون میگه ولا یلزم اصلا شما کجاش اشکال دارد میگه ولا یلزم قسل و دم من کفنی اصلا قتل نداره که میگه اگر کفنش نجس شد لازم دشوری ثم یقتل فیصل کشته میشه دیگه بر بابا مرجورم میکشن دیگه روایت داشت فیصل علیه دیگه فرار کرد موضوعش منتفی شد چی کار بون داریم ما اینش گذشت نه دفنی داره نه هیچ دیگه گریخته دیگه خصوصیت بعدی هفتم هشتم نمیدونم داره ولو احدث قبل القتل لا یلزم اعاده الغسل خب این غسل کرد قبل از این که قتلش بکنن محدث شد به حدث اصغر یا به حدث اکبر زن بود حیض شد از ترسش یا مرد بود الا چجور شد انزالش کرد بعد از غسل محدث به حدث اکبر شد اما این که کلام سید مطلقه ولو احدث یعنی کسی غسل کرده ولو احدث قبل القتل لا يلزم اعادة الغسل غسل کرده بعد احداث حدث کرده بل حدث اصغر که پر واضحه حدث اصغر ناقض غسل نیست اگرم ما ناقضیت را قبول کردیم در وضو بود. لا ینقض الوضو الا الحدث، حدث اکبر را که حدث طهارت اکبر را که حدث اصغر نقض می کنه، و اگر نقض می کرد بس باید بریم دوباره غسل بکنیم. نسبت به حدث اصغر که باطل نمی کند غسل را پروازه، لأن القسل لا ينقض به حدث الاصغر. و اما حدث اکبر، حدث اکبرم اولا حدث اکبر به حدث اکبر ناقض طهارت اکبر نیست. اگر یک کسی جنوب شد غسل کرد بعد دوباره جنابت آمد، جنابت ناقض اون غسل نیست، یه موضوع جدیدیه. ما دلیلی بر نقض طهارت اکبر به حدث اکبر نداریم. در اصغر داشتیم لا ینقض الوضوء الا الحدث، در اونجا هست، اما در اکبر نداریم. جنوب شده است، غسل کرده، طهارت اکبر پیدا شده. الان که دوباره جنوب میشه این موضوع جدیدی پیدا شده، نه اینکه طهارت را مثلا طهارت اکبر اصغر اینا کلمات علمای ها تو روایت نبود، یه موضوع دوباره محقق شده است. روایت میفرماید، آیه قرآن میفرماید کسی که بلند شد نماز بخواند ان کنتم جنبا فتطهروا. نورانیت میخواد چیکار بکنه این شخص؟ خب اینه که ما نه، بفرمایید الان یه سبب جدیدی، ما دلیلی بر ناقضیت کل حدث اکبر لطهارت سابقه نداریم اولا، ثانیا افرض که نه آمد این نقض کرد، غسل کرده و حدث اکبری پیدا شد، غسل رو نقض کرد، خب غسل رو نقض کرده باشه، نقض کرده غسل رو دوباره باید اعاده کنه، غسل رو چی دادی؟ نقض کرده غسل را، نقض کرده غسل را یعنی آثار غسل که عبارت است از صحت مشروط به طهاره، او آثار بار نمی شود. خب بار نشه که نمیخواد نماز بخونه، که نمیخواد دست به قرآن بزنه، که افرز حدث اکبر آمده غسل را نقض کرده. نقض معناش چیه؟ یعنی اون آثاری که برای طهارت اکبر بار شده، اون آثار رو نمیتونی بار کنی، خب بار نمی کنی. اینجا نمیخواه اثر بار کنه، که اینه که گفتن بابا کشتن این شرطش طهارت این نیست، طهارت این نیست، غسل کردنه، دفن کردنم اثر طهارت این نیست، که غسلش نه طهارت، نکتهشو در نیافتید. آن نقض معناش اینه، نقض کرد یعنی آثاری را که آورد اون آثار بار نمی شود، آثار این غسلی اثری نداره، غسلی یه تعبدیه که شارع کرده، شرط صحت نماز نیست، شرط صحت اینا رو نمیخوام برای که نماز درست بکنه. اصلا اگه خواسته باشه این نماز بخونه با این غسل نمیتونه نماز بخونه، با این غسل نمیتونه نماز بخونه قبل از مردنش. بابا نماز میت شرط غسل این نیست، که غسل ربطی به غسل این نداره. که خب ببین لالا، اینه که میگیم آقا بر فرض ناقضیتم قایت چینه که آثار طهارت رو بار نمیخواه، خب آثار طهارت رو نمیخواه بار کنه. اینه که گفتن درستم فرمودن، این که میگن غسل جنابت واجبه، این برای ترتیب آثاره. یا کسی جنوب الان میخواد بمیره نمازم برش واجب نشده قبل از وقته، غسل لازم نیست برش. غسل برای آثاره، کسی که آثار نداره غسل نداره که. والذی یختم الکلام و یسهل الخطب، اینه که این روایت ما، تسالم ما ساکت از این جهت است، دارد که غسل بکند، غسل میت را الان انجام بدهد. نفرموده که این غسل نگهدار، نفرموده که این غسل اگر منتقض شد اعاده بکند. ظاهر این روایت همینه که اون غسلی را کرده مجزیه، ولو بعدش هر چه حادث بشود. اینه که این فرمایش سید که فرموده ولو احدث بعد از این غسل اعاده لازم نیست، کلام اسمتین ملاحظه بفرمایید، تتمه‌ای داره فرمایش.